با واکنش برخی از هنرمندان در فضای مجازی به مرگ آرمیتا گراوند، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرده است.
یعنی اگه قبلا احضار میکردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متن‌های تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشد.
با همه واکنش‌های جهانی در حمایت از غزه، آیا اسرائیل برخواستش حقیقتا به جنگ تا نابودی حماس پای خواهد فشرد؟
در واقع اسرائیل ها اون هدفی رو که عنوان میکنن بهش برسند، باز هم این سوال بزرگ مطرحه که خب بعدش چی؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. با واکنش برخی از هنرمندان در فضای مجازی به مرگ آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که روز یکشنبه در تهران به خاک سپرده شد و بسیاری در این مراسم شامل سرکوب نیروهای حکومتی شدند، دادستانی تهران هم به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند علیه ترانه علی دوستی، مژگان ایلالو، هنگامه قاضیانی، تخمینه رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی اعلام جرم کرد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد. بشنویم از علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما، که با او گفتگو کرده ایم.
ببینید، من این مطالبی که از این افرادی که اسم بردید رو اتفاقا دیروز خوندم، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه مثلا خانم توسلی یک دلنوشته منتشر کرده بود، یا خانم بوبانی همینطور، خانم میلانی که اصلا فقط تسلیت گفته بود. اینکه بلافاصله شاید در کمتر از 24 ساعت برای این افراد دادستان تهران اعلام کنه پرونده تشکیل شده، یعنی اینکه حاکمیت به شدت درباره واکنش اهل فرهنگ و هنر و قلم به جان باختن آرمیتا گراوند حساسیت داره، و این حساسیت از زمانی که در بیمارستان بستری شد وجود داشت. و این البته یک جنبه دیگه داره، اون هم ادامه موج فزاینده سرکوب اهل فرهنگ در جریان اعتراض‌های سال گذشته است. یعنی قبلا غافلگیر شدن، یک سال پیش مثلا همین موقع غافلگیر شدن از واکنش هنرمندان، حالا می‌بینیم که این حلقه محاصره رو مدام تنگ و تنگ‌تر می‌کنن. یعنی اگه قبلا احضار می‌کردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متن‌های تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشه. و این نشون دهنده فضای امنیتی اطلاعاتی که در یک سال و یک ماه گذشته تقریبا بر فرهنگ و هنر و به خصوص سینما حاکم شده. دلیلش هم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سال گذشته است. در واقع حکومت میخواد اینها رو به شدت و به سریع ترین شکل ممکن سرکوب کنه که دیگه کس دیگه‌ای هم حتی نیاد مثلا درباره چنین ماجراهایی تسلیت بگه. من فکر می‌کنم اینه ماجرا.
آقای مسله، گفته شده بود که بسیار از این هنرمندان دیگه اجازه کار ندارن، هنرمندان زن مد نظر هست. اونها جواب داده بودن برخیشون که ما اصلا از اولی می‌خواستیم برگردیم بیایم سر کار و ترجیحاً دیگه کار نخواهند کرد. اما موج جدید احضارها و سختگیری‌ها بر هنرمندان، از دیدگاه شما چه پیامدهایی برای محصولات سینمایی هنری خواهد داشت؟
ببینید، این چیزی نیست که من بگم، این چیزیه که مثلا حتی مقامات خانه سینما هم میگن، یا سینماگران به شکل پراکنده و انفرادی گفتن. اون هم اینه که جریان تولید محصولات فرهنگی هنری سینمایی، محصولات جدی، متوقف شده عملا. اون چیزی که مثلا در سینما بهش میگیم فیلم اجتماعی، و الان جریان تولید مثلا در سینما محدود شده به یک سری فیلم‌های عامه پسند، عموما کمدی، و یک سری آثار سفارشی و ایدئولوژیک. یعنی اساساً به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قید سینمای جدی و در یک مرحله بالاتر محصولات فرهنگی هنری جدی رو زده. ما فقط به سینما هم محدود نیست، خبرهایی که از مثلا حوزه نشر میرسه یا موسیقی، ظاهراً میگن همه کنسرت بذارن، ولی مثلا دیدیم درباره آقای علیرضا قربانی چه اتفاقی افتاد به خاطر یک نوازنده زن. یعنی ببینید، به طور کلی هر جریان جدی و صاحب صاحب تفکر، به دلیل اینکه موزه اجتماعی سیاسی داره از نظر جمهوری اسلامی دیگه قرار نیست ادامه پیدا بکنه و به همین دلیل که مثلا بازیگران زن ممنوع کار میشن، مجوز داده نمیشه به فیلم‌های اجتماعی، در حوزه ادبیات و نشر سانسور تشدید میشه و از هر طرف که شما نگاه بکنید به ماجرا پرده ها فرو افتاده و این شکافی که بین هنرمندان و حاکمیت جمهوری اسلامی به مدت 4 دهه ادامه داشته الان وارد یک مرحله جدیدی شده و دیگه خیلی بیرودرواسی و بدون شرم و حیا سانسور میکنن، سرکوب میکنن و میخوان فضای خفقان ایجاد کنن و صداها رو خاموش کنن.
از علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موج جدید حذف، اخراج و تعلیق اساتید در دانشگاه‌های ایران که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی شروع شد، حالا شدت گرفته است. بشنویم از کیانوش فرید.
از این بی‌حسی خودم در حیرتم. از شوق و ذوق و عشقی که در من بود برای حضور در کلاس‌های دانشگاه علامه تا این بی‌حسی مطلق وقت خواندن نامه اخراج. این دلنوشته علی احمدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که خبر اخراج خود از دانشگاه علامه را در روز یکشنبه 7 آبان ماه رسانه ای کرده است. آقای احمدی در ادامه نوشته آنقدر خبر تعلیق، احضار و اخراج اساتید را شنیدم، آنقدر این رنج دست کشیدن و دست حسرت بر پیشانی زدن تکرار شد که دیگه وقتی نوبت به خودم رسید سر شدم. او در پایان نوشته اما این پایان راه نیست و هزار باده نخورده در رگ تاک است. آقای احمدی در حالی از اخراج خود خبر داده است که موج جدید دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و استادان در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت ادامه دارد. همزمان در روز یکشنبه 7 آبان ماه به گزارش انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها حکم تعلیق و قطع همکاری دکتر زهرا احمدی نژاد، استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران صادر و به او ابلاغ شد. بر اساس این گزارش امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض و اعتراض به برخورد با اساتید و همچنین اعتراض او به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه از جمله مواردی است که موجب شده که این استاد با سابقه حکم تعلیق از کار را دریافت کند. بهروز چمن آرا، استاد زبان و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان که 13 شهریور ماه 1402 حکم اخراجش را تلفنی به او ابلاغ کردند، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موج اخراج ها میگوید حکومت به دنبال خالص سازی دانشگاه است.
الان بهتره از واژه خالص سازی استفاده بکنیم، چون پاک سازی دانشگاه خودش نهادن پاکه، ولی اینا میخوان خالص شبیه به اون چیزی بشن که خودشون میخوان و اون چیزی که اونها میخوان در واقع استیصال کامل و تسلیم کامل آکادمیا دانشگاه در ایران در برابر خواست قدرت و در راستای تصمیم های حاکمیته و این چیزی که دانشگاه محال این شکلی بشه. اما سازوکارهایی داره که اینها دارن دنبال میکنن برای خفه کردن صداها. خب خیلی ها رو میشه با پول خرید، خیلی ها رو میشه با تعهدهای ترسون، خیلی ها رو میشه احکام استخدامیشون رو گروگان گرفت، ولی خیلی ها رو دیگه نمیشه کارش کرد. مجبورن به هر دلیلی به یه شکل اینها رو یا بیرون بکنن یا بدن توسط نیروهای حاکمیتی یه پاپوش درست بشه اینها رو زندانی بکنن، مشکلات اخلاقی رو در روبروشون قرار بدن یا درگیرشون بکنن به واسطه پرستوهایی و اینها رو کلن از دایره بیرون بکنن. به نظر من حاکمیت در حال حاضر بزرگترین معضلی که به شکل جدی به عنوان صدای مخالف حاکمیتی در ایران داره میبینه دانشگاه است و داره تمام سعیش رو میکنه. الان ما امروز با بدترین نوع فشار بر دانشگاه در کشور روبرو هستیم.
به دنبال همراهی شماری از استادان دانشگاه ها با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابعاد تعلیق و اخراج استادان در ایران به شدت گسترش یافت، به طوری که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر کشور خواندند. دوره جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه ها که برخی از مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می خوانند. اقدامی که بسیاری از جمله کانون صنفی استادان دانشگاهی و حتی کانون نویسندگان ایران آن را ادامه تلاش حکومت برای حذف اهالی فرهنگ و هر گونه اندیشه ورزی و آزاد اندیشی دانستند و آن را محکوم کردند.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و اما دادستان کل کشور روز یک شنبه در دیدار با عیسی زارپور یک بار دیگر این اینترنت ملی و استفاده از اون پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی، مدارس و دانشگاه ها رو ممنوع دانست. بشنویم از سپیده بهکام.
با وجود اصرار مقام‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بر موضوع فیلترینگ و محدودیت پیام‌رسان‌های مختلف، تقریباً هیچ پلتفرم و پیام‌رسانی نیست که در آن شمار زیادی از مقام‌های دولتی و غیر دولتی عضو و فعال نباشند. برخی حضور خود را انکار هم نمی‌کنند، اما برخی هم از مزایای این پلتفرم ها استفاده می کنند و هم با آنکه حساب های کاربریشان نشان تایید شده توسط آن پلتفرم را دارد، داشتن حساب در این پیام رسان های خارجی را انکار می کنند. پس اگر پیام رسان های داخلی کار کرده بهتری دارد، چطور هنوز مقام های رسمی به جای استفاده از آنها در نمونه های خارجی عضو و فعالند ولی استفاده از پلتفرم های خارجی را برای سایر مردم مجاز نمی دانند و آنها را در ایران فیلتر می کنند؟ آیا اساساً این پیام رسان های داخلی جایگزین کاربردی برای نمونه های خارجی آنها هستند؟ این سوال را از مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنتی ساکن آمریکا پرسیدم.
ساختن پیام‌رسانه‌هایی که بتونن برای میلیون‌ها نفر کار بکنن و سریع باشن و امکانات مناسبی داشته باشن کار بسیار سختیه و برای همین هم هست که در دنیا تعداد پیام‌رسانه‌هایی که افراد زیادی استفاده می‌کنن و کیفیت خوبی دارن و امکانات خوبی دارن محدوده و چندتایی بیشتر نیست و اینکه پیام‌رسانه‌های داخلی بتونن رقابت بکنن با پیام‌رسانه بین‌المللی تقریبا میشه گفت احتمالش خیلی پایینه و مردم با توجه به اینکه امنیت این پیام‌رسان‌های داخلی واقعا جای سوال داره و خیلی هاشون از طرف حکومت حمایت میشن و احتمال زیاد اطلاعاتشون در دسترس حکومت خواهد بود، مردم قادر به اطمینان به این پیام‌رسان‌ها نیستن و همینطور باید توجه کنیم که بخشی قابل توجهی از ایرانی‌ها خانواده‌های در خارج از کشور دارن و ارتباطات خانوادگی با خارج از کشور دارن و با توجه به اینکه این افراد در خارج از کشور پیام رسانهای بین‌المللی استفاده میکنن، پیام رسانهای استفاده میکنن مثل واتساپ، مثل تلگرام، اینکه اینها رو بتونن مجبور بکنه کسی که پیام رسانهای داخل کشور ایران رو استفاده بکنند تقریبا احتمالش صفره. بر همین تاکنون حکومت ایران در این زمینه که بتونه مردم رو مجبور بکنه که پیام رسانهای داخلی استفاده بکنن ناموفق بوده، با اینکه پیام‌رسان‌های خارجی اکثرشون نیاز به فیلترشکن دارن و استفادهشون راحت نیست، با این حال مردم ترجیح میدن که از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنن.
محدودیت، فیلترینگ و بستن شریان‌های ارتباطی در روزگار کنونی عملاً ممکن نیست و البته بجز مردم و کاربران شبکه‌های مجازی در ایران، منتقدانی در بین سیاستمداران در داخل ایران دارد. برخی حتی وضعیت کنونی منطقه و جنگ بین حماس و اسرائیل را دستاویزی قرار دادند تا بگویند که برای تأثیرگذاری در روندهای ارتباطی جهانی در مسائلی مانند فلسطین نباید دور خودمان دیوار بکشیم و پلتفرم‌های اصلی و مؤثر در شبکه‌های جهانی مانند توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام را فیلتر کنیم. یکی از این افراد وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی است، محمد جواد آذری جهرمی. او شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی به نام به افق فلسطین حاضر شده بود و گفت که ما می خواهیم در اینستاگرام از غزه دفاع کنیم. ولی فیلتر است.
طبیعتاً اینا در فضای مجازی بین المللی حضور دارن، در پیام رسانهای بین المللی وجود دارن. اونجا محل تقاطع افکار عمومی است. اونجا محل مواجهه و توجیه و دفاع از واقعیته. خب این فرد باید زحمت بکشه اول بره 300,000 تومان بده در ماه یه دونه فیلتر شکن بخره. میبینه اونی که تو غزه تو جنگ ویدیوهاشو داره آنلاین میذاره. ما اینجا میخوام بریم معمون دفاع بکنیم، با این همه معضلات مواجهیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از نیمی از جمعیت ایران در شبکه‌های اجتماعی عضوند. آنچه مسلم است این که به نظر نمی‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی در بستن راه‌های ارتباطی و فیلترینگ و تا این لحظه موفق بوده باشند. یک سال پیش زمانی که مسئولان در میانه سرکوب خونین اعتراضات شبکه‌های اجتماعی را به شکلی گسترده مسدود کردند، شرکت متا، شرکت مادر برخی از شبکه‌های اجتماعی محبوب جهان همچون اینستاگرام و فیسبوک، اعلام کرد که 10 میلیون کاربر ایرانی از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند.
از سپیده بهگام می‌شنیدیم. به رغم اینکه اسرائیل بارها تاکید کرده که جنگ تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت، اما تحلیلگران بسیاری بر این باورند که حماس نابود شدنی نیست، بلکه موضوعی است که باید مدیریت شود. و دیگرانی هم هستند که معتقدند اگر این بار کار حماس یک سره نشود، بار دیگر سر بلند خواهد کرد. بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب جنگ‌های قبلی که از سال 2007 اسرائیل و حماس داشته دائم بعد از مدتی رها شدند، آتش‌بسی برقرار شده، یک سری معاملات و توافقاتی انجام شده. این دفعه با توجه به حمله نسبتاً غافلگیرانه‌ای که حماس کرده، به نظر میاد که اسرائیلی‌ها زخم خورده‌تر از اونیان که مسئله رو به صدفات خط پایان ببرند. ولی خب مسئله جنگ دشواری رو پیش رو دارند، هم به لحاظ این آمادگی که خود حماس داره در تونل‌هایی که ساخته، گروگان‌هایی که در اختیار داره، که اینها هر صورت فشار بین‌المللی و فشار خانواده‌ها زیاده که اسرائیل هر کاری رو نمیتونه در اون منطقه بکنه. به همه اینها ایجاب میکنه که یک جنگ طولانی و دشواری رو اسرائیل‌ها در پیش رو داشته باشن. و اینی که توی این وضعیت افکار عمومی جهان اینا رو چجوری بتونن مدیریت بکنن، برخی حملاتشون اصولاً اون جنایتی که حماس انجام داده رو در سایه قرار نده و بیش از پیش به لحاظ تبلیغاتی مسئله رو به نفع حماس برنگردونه، و همه اینها اگر انباز انجام بشه و واقعاً اسرائیلی‌ها هدفی رو که عنوان میکنن بهش برسند، باز هم این سوال بزرگ مطرحه که از همون اولش مطرح بوده که خب بعدش چی؟ بعد از این مسئله سیاسی که میخواد اسرائیل کلا این نوار غزه و کل مسئله فلسطینیا چی میخواد بکنه، طرح سیاسیش چیه؟ و این سوال بزرگی است که پاسخ داده نشده. و اگر هم پاسخ داده نشه، نهایتا اگر حماس هم نابود بشه، باز هم جا بازه که گروهای تندرو و رادیکال و افراطی جدیدی سر برگردن.
آقای حسینی فرد، با توجه به اینکه قطر و عربستان در مورد ادامه حملات به غزه هشدار دادن و قطر با بستن دفتر حماس در کشورش مخالفت کرده، از دیدگاه شما فشار این کشورها و همچنین فشارهایی که در کشورهای مختلف از طریق تظاهرات به نفع غزه انجام میشه تا چه حد بر آمریکا و اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه و به تغییر روند جاری بیانجامه؟
مثلا اینه که بیشتر از اینکه بر اسرائیل تاثیرگذار باشه، میتونه آمریکایی‌ها رو زیر فشار بگذاره، با توجه به اینکه در آمریکا هم به صورت نگرانی و تهدید زیاد راجع به اینکه اسرائیلی‌ها میخوان چه بکنن. ما سخنهای آقای بایدن رو در سفرش به اسرائیل از یاد نبردید که پنده انداز می‌داد که تجربه ما رو در رابطه با 11 سپتامبر یاد داشته باشید که از سر خشم و کینه وارد عمل شدن نهایتاً میتونه نتایج خیلی بدتری بیانجامه. تو این چارچوب تظاهرات گسترده‌ای که در سطح بین‌المللی جریان داره، از طرفی این فشارهایی که کشورهای عربی و این قطعنامه‌های فسق مجمع عمومی ایجاد می‌کنه که 120 کشور به نفع آتش‌بس رأی دادن، به علاوه مسئله بزرگ گروگان‌ها که علامت سوال بزرگی است که اسرائیل می‌خوان چه بکنند، و خود وضعیت سیاسی آقای نتانیاهو که همچنان نخست وزیر و زیر این فشار و سوال بزرگی که چجوری شما نتونستید اصولاً این مسئله رو پیش بینی بکنید و چنین عملی را حماس انجام داده. ما ظرف همین دیشب تا به امروز می‌بینیم که آقای نتانیاهو مجبور شده توییتش رو پس بگیره، در یک چالش و مناقشه داره با نهادهای امنیتی که اونها میگن ما پیامو فرستاده بودیم، هشدار داده بودیم. همه اینها وضعیت اسرائیل و به خصوص اگر آمریکایی‌ها علنا که خوب دارن حمایت کامل و تمام و کمال میکنن، ولی میتونه در پس پرده مذاکرات جرجریان باشه که راجع به شیوه جنگ، پیشبرد جنگ و این حرفا، بیش از پیش اسرائیل به تعامل واقع داره و اینکه بخواد حمله گسترده ای انجام بده، مجبور بشه شناسایی بیشتری بکنه و با خطرات و به اصطلاح آسیب‌های کمتر و با دقت بیشتری این جنگ رو پیش ببره که مردم غزه در همه مجازات جمعی نشند.
و در نهایت آقای حسینی فرد، میرسیم به این سوال کلیدی: امکان طولانی شدن جنگ و خطر پیوستن دیگر کشورها یا گروه‌ها به این جنگ رو شما تا چه حد ممکن میدونید؟
واقعیتش اینه که کشورها شاد نشد صحبت کرد، حتی در مورد ایران هم که خب رصدخانی گسترده‌ای رو انجام داده، آقای رئیسی هم باز در همین سخنرانی مصاحبه ازش با الجزیره باز یک سری تهدیدها و مانوری رو اعلام کرده. با همه این احوال به نظر میاد که نیروهای نیابتی هم که میتونن اینجا و اونجا به صورت ایزایی وارد عمل بشن، یعنی اسرائیلیا هم مسئله خود کرانه باختری رو دارن که با نیروهای حماس اونجا هم فعالند، ایران هم از طریق اردن ظاهرا تلاشای داشته که سلاح به دست نیروهای حماس در درون کرانه باختری برسونه. با ما میدونیم که ظرف همین 10 روز گذشته 90 نفر از نیروهای حماس وابسته به این گروه در خود کرانه باختری کشته شدن به خاطر همین نوع فعالیتی که میتونست انجام بشه و اسرائیلیا وارد عمل شدن. در این حال خب ما میبینیم که از شمال اسرائیل یعنی جنوب لبنان که منطقه عمل حزب الله است، اونجا هم به نوعی میتونه هر از گاهی اقداماتی انجام بشه، یک سری تبادل آتش صورت میگیره و خود غزه هم خب چه در صورت جنگ درش جریان داره. ولی اینها در مجموع یه مقدار کار رو اینجا یا اونجا مختل میکنه، ولی برای کل عملیات اسرائیل شاید مانع ایجاد نکنه. اون عملیات بیش از پیش هم مسئله خود گروگان ها، مسئله اینه که چجوری پیشش ببرن که به لحاظ بین المللی و نقض قوانین و حقوق بین الملل فاحش تر نشه مسئله و به نوعی فشار تبلیغاتی و فشار جهانی افزایش پیدا نکنه. همه این مسائله که اسرائیل شاید باز بده تا این چیزای ایزایی که گرچه بی اهمیت نیست ولی اونچنان تأثیر اصلی رو نداره در روند جنگ.
از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
رسانه‌های آمریکایی روز یکشنبه از مرگ ماتیو پری، بازیگر آمریکایی کانادایی، خبر دادند که با ایفای نقش چندلر بینگ در مجموعه طنز تلویزیونی فرندز به نامی آشنا در جهان بدل شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
Secrets kill you. Secrets kill people like me.
ماتیو پری، بازیگر نقش چندلر در مجموعه تلویزیونی پرآوازه فرندز، روز شنبه در سن 54 سالگی درگذشت. فرندز یکی از پرهوادارترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در فاصله سال‌های 1373 تا 1883 خورشیدی در ایالات متحده تولید و پخش می‌شد. این مجموعه نزد بینندگان ایرانی که آن را به صورت غیر رسمی تماشا کرده‌اند نیز هواخوانی پرشمار دارد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پیکر بیجان ماتیو پری عصر شنبه درون خانه‌اش در شهر لس‌آنجلس پیدا شد. پلیس تاکنون نشانه‌ای را از ارتکاب جرمی که به مرگ غیر طبیعی او منتهی شده باشد نیافته و همچنان در حال تحقیق است. بر پایه مشاهدات پلیس به نظر می‌رسد که ماتیو پری درون جگوزی خانه‌اش غرق شده باشد. این بازیگر تلویزیون و سینمای آمریکا در طی دوران کاری 4 بار برای دریافت جایزه گرمی نامزد شد و 2 بار نیز آن را به دست آورد. ماتیو لانگفورد پری در تابستان 1348 خورشیدی در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. مادرش روزنامه نگار بود و پدرش بازیگر. در پی جدایی والدین، ماتیو برای زندگی به اتاوای کانادا رفت و آنجا به یک تنیسور حرفه‌ای تبدیل شد. و اما در نوجوانی به لس آنجلس بازگشت و حرفه بازیگری را برگزید. ماتیو پری در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 میلادی نقشهایی را در آثار تلویزیونی از جمله در مجموعه 240 رابرت و همچنین در بویز ایفا کرد. در دهه 90 سریال فرندز همه چیز را برای ماتیو پری تغییر داد. او با بازی در این مجموعه به یک بازیگر پرآوازه در سراسر گیتی تبدیل شد. فرندز داستان 6 دختر و پسر نیویورکی است که در کنار هم زندگی می کنند. به تصویر کشیدن این قصه ها فرندز را به یکی از موفق ترین مجموعه ها در تاریخ تلویزیون تبدیل کرد.
مونیکا و من نمی توانیم فوتبال بازی کنیم.
بازیگری ماتیو در 10 فصل از سریال فرندز در قالب پرسوناژ چندلر مهربان که تکپرانی های شوخ طبعانه داشت او را به شدت محبوب کرد. ماتیو پری علاوه بر تلویزیون در چند فیلم سینمایی از جمله احمق‌ها هجوم می‌آورند و تقریباً قهرمانان بازی کرد. او اما از سوی به نوشیدن الکل و مصرف داروهای مخدر معتاد شده بود و در کتابی که در سال پیشین نوشت فاش کرد که در 49 سالگی بر اثر مواد مخدر دچار پارگی روده شده و به مدت 2 هفته را در حال اغما بود. شرکت برادران وارنر سازنده مجموعه فرندز از متیو پری با عنوان یک بازیگر فوق‌العاده با استعداد و نابغه کمدی یاد کرده است.
چندلر بینگ مجموعه تلویزیونی فرندز در گذشته است. از شهاب عموپور می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنونیم از همراهیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و فراموشتون نشه 2420-725-970-30 برای شماست. اتصال شما به تریبون آزاد رادیو فردا. خدا نگهدارتون.